سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صدر اعظم پاکستان باری دیگر ادعا کرده که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان حملات را بر پاکستان راه اندازی میکنند. شهباز شریف در سخنرانیش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین گفت که حکومت طالبان باید اطمینان حاصل کند که از قلمرو افغانستان توسط تروریستان علیه هیچ کشور استفاده نشود. آقای شریف پاکستان را قربانی تروریسم توصیف کرده و به حیث مثال از بحران گروگانگیری ریل جعفر اکسپرس یاد کرد. حکومت طالبان بارها همچو ادعاهای مقامات پاکستانی را رد کرده، گفته که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کس استفاده نمی شود و پاکستان نباید افغانستان را مسئول مشکلات داخلی خود بداند. در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان دایر شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را اسپانسر کرده بودند اشتراک داشتند. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق الوجیت از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده، حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در 3 سال گذشته تلاش های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است. امروز با 29مین سال روز ترور دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان برابر است. دکتر نجیب الله در 27 سپتامبر سال 1996 همراه با برادرش شاهپور احمدزی پس از شکنجه از سوی طالبان تازه وارد به کابل به دار آویخته شدند. رئیس جمهور نجیب قبل از سقوط کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه برده بود. هرچند 29 سال از درگذشت دکتر نجیب الله می گذرد، ولی او هنوز هم در داخل و خارج از افغانستان طرفداران و مخالفان زیاده دارد و هر از گاهی از او به حیث یک چهره تاثیرگذار یافت می شود. دکتر نجیب الله عضو جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال 1986 تا 1992 میلادی به حیث رئیس جمهور افغانستان ایفای وظیفه کرد و دولت او از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت می شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین را برای به تأخیر انداختن 6 ماهه تحریم های بین المللی بر ایران با 9 رای مخالف رد کرد. در این رایگیری 4 کشور رای موافق و 2 کشور رای ممتنع دادند. پیش از رایگیری معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که ایران هر آنچه را که لازم بود برای همراهی با اروپایی ها و امریکا انجام داده، اما قدرت های غربی هیچ سازشی نکردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت حتی اگر تحریم های سازمان ملل متحد دوباره احیا شود، ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای یا NPT خارج نخواهد شد. پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت ایران قصد خروج از مائده این پیتی را ندارد و هشدار داد که قدرت‌های خارجی و دنبال بهانه سطحی برای آتش کشیدن منطقه هستند. بعد از اینکه تیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کردند و میدان‌های هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیلی متناوب شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور عاجل در مورد ایجاد یک دیوار تیارات بی پیلوت گفتگو کردند. این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه از سوی اندروس کوبیلیوس کمیشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می شد، در مورد پاسخگویی سریع به تیارات بی پیلوت و ایجاد یک دیوار مانعی در برابر آنها گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها در 9 و 10 سپتامبر حدود 20 تیاره بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین از فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدان های هوایی و رهگیری از سوی تیارات نظامی ناتو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با بازیگران شرقی میانه در مورد غزه سازنده بوده. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گفت که اسرائیل و شبه نظامیان حماس از این مذاکرات آگاه هستند و این مذاکرات تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. اما در مورد بازیگران منطقه تا هنوز جزئیات بیشتر ارائه نشده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. جنگ در غزه زمان آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن هم به گروگان گرفته شدند. هند پس از یک مسابقه طولانی در مسابقات کرکت جام آسیا تیم سریلانکا را شکست داد. هند نخست بیتینگ کرد و در 20 اوور 206 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز به دست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر اوور برنده شد. انتظار می رود که تیم کرکت هند در فاینل مسابقات جام آسیا روز یکشنبه به مساف پاکستان برود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آوردیم. صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت طالبان باید اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
افغان انترم گورنمنت تو تیک افکتیو اکشن اگینست تروریست گروپ اند تو انشور دت افغان سولجرز دات یوز for terrorism against any country.
در گزارش همخواهی چنید که در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام دیروز یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. ملل متحد میگوید که قطع اینترنت فایبری نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی با آسیب دیدگان زلزله را مختل کرده.
ما فقط هم یک مشکل داشتیم که بانک ها بند بود و شعب نقدی که با ما روان کرده بود و ما در بانک بند بود تا به کماز رسیم نهیم و همین قطع بند شد که ما فایندی که در بانک بود دوره کشده نمیتانستم.
یک محصل افغان هم در بین ده ها مختری از کشورهای مختلف جهان مدال طلا را به دست آورد.
کاربرد سلول های بنیادی گیاهی روی سلول های آسیبیده پوست بررسی کردیم و خب موفق بودیم که خدا رو شکر مدال طلا دریافت کنیم در این مسابقات.
گزارش هم داریم در مورد این که جام جهانی کرکت بانوان روز سه‌شنبه به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت طالبان باید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت نموده و اقدامات مؤثر علیه گروه های تروریستی انجام دهد. شهباز شریف در سخنرانیش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین گفت کشورش به حیث همسایه نزدیک و به گفته او برادر افغانستان در صلح و ثبات این کشور منفعت مستقیم دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم سنا کاکر.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بر لزوم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم توسط حکومت طالبان تاکید کرد. او در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 26 سپتامبر افزود که پاکستان با عنوان همسایه نزدیک و کشور برادر افغانستان در یک افغانستان صلح‌آمیز منفعت مستقیم دارد. وی در ادامه سخنرانیش گفت
حکومت موقت افغانستان باید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کند. مهمتر از این همه، ما انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدامهای مؤثر علیه گروه های تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
نخست وزیر پاکستان همچنین تاکید کرد که کلید توسعه و رفای افغانستان در ثبات و اتصال منطقه‌ای نهفته است. به گفته او، پاکستان با تمام شرکا در تعامل است تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد، از بهبود اقتصادی این کشور حمایت کند و ایجاد یک چارچوب سیاسی همشمول در این کشور را تشویق نماید. قابل ذکر است که مقامات مختلف حکومت پاکستان و کشورهای منطقه بارها در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و فراهم نمودن پناهگاه‌های امن برای آنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. و تازگی روسیه، چین، ایران و پاکستان در چهارمین نشست چهارجانبه وزیران خارجه این کشورها که به دعوت روسیه روز پنجشنبه 25 سپتامبر در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز داشتند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا اقدامات عملی، مشخص و قابل سنجش برای مبارزه با تروریسم انجام دهد، تمام گروه‌های تروریستی را از بین ببرد، مراکز آموزشی تروریستی و هر گونه زیرساخت مرتبط با تروریسم در خاک افغانستان را برچیند و جلو جلب و جذب، تمویل مالی و دسترسی تروریستان به سلاح را بگیرد. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعا تاکید کرده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد و از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک این چهار کشور همچنین با مسائل دیگری از جمله رعایت حقوق و نیازهای تمامی مردم افغانستان، دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان، ایجاد نظام حکومتی همشمول و فراگیر، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های اقتصادی و تداوم کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تأکید شده است. اما حکومت طالبان بارها تأکید کرده است که حکومتشان همشمول است و حقوق تمامیت با این کشور به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین می‌شود و در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات لازم و مؤثر انجام دادند. قابل ذکر است که 80مین مجمع عمومی سازمان ملل از 24 سپتامبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت. پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در اگست 2021، هیچ نماینده ای از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در مجمع از حق رأی خود محروم است. حق العضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود $200,000 است نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده و در نتیجه این کشور حدود $900,000 از سازمان ملل قرضدار است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان ملل متحد می گوید که قطع اینترنت فایبر نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی با زلزله زدگان را مختل کرده. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته که قطع اینترنت ارتباط بین نهادهای کمک رسان و تیمهای نجات را با مشکل روبرو ساخته است. شماری از کارمندان نهادهای کمک کننده و مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که قطع اینترنت فایبر نوری مشکلات را در روند کمک رسانی ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای نگرانی ها از کندی در روند کمک رسانی با آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت شرقی افغانستان، تازه سازمان ملل متحد گفته است که قطع اینترنت فایبر نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی به قربانیان زلزله را مختل کرده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز پنجشنبه 25 سپتامبر با نشر گزارش تازه در صفحه ریلیف این سازمان گفته که قطع اینترنت ارتباط بین نهادهای کمک رسان و تیم‌های نجات را با مشکل روبرو کرده است. با گفته اوچا این وضعیت باعث شده که سرعت روند ارسال کمک‌ها کاهش یابد. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش خود همچنان گفته است که 94% مردم در مناطق آسیب دیده ولایت کنر در فضای باز و یا در پناهگاه های موقت بسر می برند. با نزدیک شدن فصل زمستان این نهاد بر نیاز فوری به کمک های عاجل تاکید کرده است. برخی از کارمندان نهادهای مدد رسان و زلزله زدگان نیز تایید می کنند که مشکل اینترنت سبب کندی روند کمک رسانی شده است. عبید الرحمن کارمند یکی از نهادهای خیریه مدد رسان با زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان میگوید
ما فقط هم یک مشکل داشتیم که بانک ها بند بود و شب نقدی که با ما روان کرده بود و ما در بانک بند بود تا به کمک رسید نه ما به این سطح بند شد که ما فایند که در بانک بود دوره کشده نمیتانستم و اینترنت های موبایل ما کار میکرد خامی فایبر نوری کار نمیکرد.
فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنرنی در مورد مشکل انترنت در مناطقشان به رادیو آزادی گفت
در جای ما انترنت بسیار مشکل کار میکنم باز اونجا که مردم میاد چیزا را که میاره انترنت اونجا کسی کار نمیکنه درست اونجا ویدیو ها را میکنه کسی که میاد باز کی پایین میاد اونجا باز انترنت کار میکنه اونجا باز کار میگیره پیش
روز به روز هوا سرد میشه کمپلا بسیار ضرورت است و در بخش دوایی بسیار ضرورت است این مشکلات ها ضرورت است.
سباگل باشنده در این نورگل نیز میگوید مردم نیاز دارند تا کمک ها به موقع برایشان برسد.
اینجا مواشی تلف شده و نباتات از بین رفته. وضعیت مردم به ویژه کودکان بسیار خراب است. در این حال حکومت و مؤسسات مدد رسان در بخش آب آشامیدنی، مواد خوراکی و سرپناه به ویژه برای کودکان و کهنسالان که در وضعیت بد قرار دارند باید کمک رسانی کنند.
به اساس گزارش های سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 23 میلیون دلار برای حمایت از قربانیان زلزله شرق افغانستان اختصاص داده شده، اما با گفته این سازمان برای رفع کامل نیازمندی های افراد آسیب دیده به 115 میلیون دلار اضافی نیاز است. قطع انترنت فایبر نوری در ولایت شرقی افغانستان در حال باعث سکتگی در روند کمک رسانی بعد زلزله زدگان شده که پیش از این انترنت فایبر نوری در شماری از ولایت دیگر افغانستان نیز از سوی حکومت طالبان قطع شده و روند کار در ادارات را مختل کرده و خانواده ها را با مشکل روبرو ساخته است. حکومت طالبان به دستور ملا هیبت الله اخوندزاده رهبرشان انترنت فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کردند که این اقدام با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شد. انترنت فایبر نوری نوعی از شبکه انترنتی است که افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت این کشور از آن استفاده می شد. ناظران معتقدند که قطع این خدمات انترنتی ممکن است تاثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش‌های مختلف افغانستان داشته باشد. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی‌های زیادی را به بار آورد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود گفته که زلزله اخیر حداقل نزدیک به 8500 خانواده یعنی تقریبا 56000 نفر را متاثر کرده و بر علاوه این زلزله یاد شده بیشتر از 7000 مواشی را از بین برده که باعث شده 96% خانواده های متاثر شده منابع غذایی خود را از دست بدهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام دیروز یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست در مورد طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان و استفاده از دین به حیث یک حربه از سوی طالبان بحث شد. رادیو آزادی در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام جمعه 26 سپتامبر یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد و به همکاری نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان دایر شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلو، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند اشتراک داشتند. در این نشست در مورد طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان و استفاده از دین به حیث یک حربه سوی طالبان بحث شد. اشتراک کنندگان از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کنند و از جامعه جهانی خواسته شد تا با استفاده از شیوه های ممکن به فشار بالای طالبان ادامه دهد تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود. طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با مشورت مقامات طالبان تهیه شده است. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند و با تروریسم مبارزه کنند. در مقابل طالبان خواستار لغو تحریم ها بر آنها، آزادی دارایی های منجمد شده افغانستان و ادامه تعامل بین المللی با حکومت خود هستند. در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند 3 سال گذشته افغانستان حضور نداشت. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق الوضعیت از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق الوضعیت سالانه افغانستان حدود 200 هزار دلار است، اما این مبلغ در سالهای اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از 900 هزار دلار مواجه کرده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ نماینده از افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما سازمان ملل متحد به نصیر احمد فائق نماینده جمهوری مخلوع افغانستان اجازه داده تا در جلسات شورای امنیت این سازمان از جانب افغانستان صحبت کند. حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در 3 سال گذشته تلاش های حکومت طالبان برای کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد ناموفق بوده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
یک دانشجوی افغان در جاگارتا در بین ده ها مختری از کشورهای مختلف جهان مدال طلا را به دست آورده. این جوان که عدنان خطیبی نام دارد، باشنده اصلی ولایت هرات است، اما در ایران بزرگ شده. خطیبی که به گفته خودش در یک مکتب در مشهد در بخش تجربی آموزش می‌بیند، به رادیو آزادی گفت که این مدال را به خاطر یک پژوهش ساینسیش دریافت کرده است. خطیبی قبلا در ترکیه نیز در یک رقابت مشابه مدال طلا به دست آورده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مدت 4 ماه 2 مدال طلا. عدنان خطیبی، یک جوان افغان، پس از کسب مدال در انقره، این بار در جاکارتا نیز مدال طلای دیگری به دست آورد. به گفته عدنان، او این مدال را در میان هزاران دانشجو از ده ها کشور جهان به دست آورده است. عدنان 18 ساله که در ایران بزرگ شده و اکنون در صنف 11 یک مکتب در شهر مشهد در رشته تجربی درس می‌خواند، می‌گوید این مدال را هفته گذشته در اندونزیا در 14 جشنواره علمی به مناسبت روز مخترعان آن کشور کسب کرده است. اما در کدام بخش؟ عدنان می‌گوید
کاربرد سلول‌های بنیادی گیاهی روی سلول‌های آسیب‌دیده پوست بررسی کردیم و خب موفق بودیم که خدا رو شکر مدال طلا دریافت کنیم در این مسابقات. البته که اولین مدال طلا ما نیه. ما در مسابقات ترکیه که در آنکارا برگزار شد، در ما یک مدال طلا گرفته بودیم تقریبا 4 ماه پیش از این مسابقات.
در سندی که در تاریخ 15 سپتامبر سوی هیئت داوران این فستیوال به عدنان خطیبی اهدا شده آمده است که این مدال طلا به دلیل اختراع او در زمینه جداسازی ترکیبات فعال از حجرات بنیادی گیاه زیتون و کاربرد آن در تداوی و بازسازی پوست انسان به او اعطا شده است. در این فستیوال نزدیک به 2000 تیم دانشجویان از 22 کشور جهان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کرده بودند. عدنان خطیبی میگوید امروز جوانان افغان با دشواری ها و ناامیدی های فراوان روبرواند، اما امیدوار است که مشعل راه آنان شود.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از امید باشم تا خود خوب بشناسند، اسیر دشواری های محیط نشوند و انشالله فرصت های شایسته برای رشد و شکوفایی پیدا کنند.
شایان ذکر است خبر موفقیت این جوان افغان در ایران در حال منتشر می شود کم زمان با آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت نداشتند از رفتن به مکتب محروم شدند. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه های ایرانی از جمله روزنامه شرق، وزارت معارف ایران با ارسال نامه های به نهادهای غیر دولتی که برای حمایت از کودکان فعالیت می کردند که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم بودند دستور داده است فعالیت های آموزشیشان را برای کودکان مهاجر افغان متوقف کنند. اما هنوز روشن نیست که ایران با آن شمار دانش آموزان مهاجر افغان که عملا در حال تعلیم و تحصیلند و همچون عدنان خطیبی در رقابت ها و فستیوال های جهانی می درخشند چه برخورده خواهد کرد. شماره از نهادها و فعالان حامی آموزش افغان این اقدام حکومت ایران را نکوهش کردند. قابل یادآوری است که حکومت ایران در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و اعلام کرده است که دومین مرحله اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همین هفته جاری آغاز می شود و این روند به طور جدی دنبال خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که جام جهانی کرکت بانوان روز سه‌شنبه به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود. در این مسابقات 50 اووره 8 تیم از سراسر جهان شرکت دارند. افغانستان بخش از این مسابقات نیست و پاکستان گفته که در هند مسابقه نخواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
این چهارمین بار است که هند از جام جهانی کرکت بانوان میزبانی می کند و نخستین بار برای سریلانکا است. تیم کرکت بانوان استرالیا بیشتر از هر تیم دیگر مقام قهرمانی جام جهانی بین المللی یک روزه کرکت بانوان را به دست آورده و از 13 جام اخیر 7 بار مقام قهرمانی را به دست آورده و در مسابقات امسال از مقام قهرمانی خود دفاع خواهد کرد. در جام جهانی کرکت بانوان امسال تیم‌های کرکت استرالیا، بنگلادش، انگلستان، هند، زلند جدید، پاکستان، آفریقای جنوبی و سریلانکا شرکت دارند. هر تیم در مقابل همه تیم‌های دیگر به میدان خواهد رفت. 4 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و فاینال این مسابقات به تاریخ 2 نوامبر برگزار می‌شود. قرار است مراسم افتتاحیه این جام جهانی در استادیوم کرکت آسام در شهر گوهاتی در هند برگزار شود و اولین بازی بین دو میزبان این جام یعنی تیم‌های سریلانکا و هند صورت می‌گیرد. مراسم افتتاحیه با آهنگ از شریا گوشال خواننده بالیوود آغاز خواهد شد. گوشال یکی از آوازخوان‌های مشهور هند است که جوایز زیاده را به دست آورده. جام جهانی کرکت بانوان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. تا اکنون این قهرمانی بین 8 تیم برگزار شده و انتظار می رود که بار بعدی یعنی در سال 2029 میلادی این رقابت ها بین 10 تیم برگزار شود. هرچند تعداد تیم های این جام در حال افزایش است، اما تیم کرکت بانوان افغانستان که با شماره از آزمون ها روبروست شاید امیدواری نداشته باشد که فرصت را برای شرکت در جام بعدی به دست بیاورد. در افغانستان از سال 2021 میلادی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، بر ورزش زنان ممنوعیت وضع شده و بازیکنان تیم‌های بانوان افغانستان به خارج از این کشور مهاجرت کردند. در سال جاری میلادی شورای بین‌المللی کرکت تلاش‌های را برای جمع‌آوری تیم بانوان افغانستان، تمرین و فراهم ساختن فضای مناسب تمرینی برای آنها آغاز کرد و به این سلسله در ماه جنوری یک تیم 11 نفری کرکت بانوان افغانستان با تیم از ورزشکاران زن خارجی به میدان رفتند. این مسابقه در شهر ملبورن در استرالیا برگزار شد و این نخستین مسابقه بود که تیم کرکت بانوان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان انجام داد و با 7 ویکت شکست خورد. جنبه سیاسی دیگر جام جهانی کرکت بانوان امسال این است که تیم پاکستان از انجام مسابقه در هند خودداری کرده و به همین دلیل چند ماه پیش شورای بین‌المللی کرکت فیصله کرد که همه بازی‌های تیم پاکستان در سریلانکا برگزار شود.